أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بخش دوم از جلسه سوم، قطره از دریای معارف رضوی. عنوان آماده شده که بنا بود گفتگو کنیم، وجه تحدی قرآن. اکثر بزرگان و متکلمین اهل سنت وجه تحدی قرآن رو به زیبایی لفظی و فصاحت و بلاغت این کتاب می‌گیرن. در میان شیعیان هم برخی دانشمندان و متکلمین طرفدار این نظریه. اگر این نظریه رو بپذیریم، معنای فأتوا بسورة من مثله چی میشه؟ این که قرآن میگه یه سوره مانند اون بیارید، سوره ای بیارید که به جهت فصاحت و بلاغت مانند قرآن باشه. اکثر دانشمندان امروزین شیعه این سخن رو رد میکنن. یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم. ببینید، گاهی اوقات فرد شیعیه، حتی ممکنه روحانی شیعی باشه، ممکنه دانشمند شیعه باشه، سخنران قهاری باشه، اما شما احساس میکنید که این فرمایش و این گفته جنسش به جنس سخنان اهل سنت نزدیکه. ببینید، این که یه مثال خوبی که از این اهل فضل داشتن جالب بود. ایشون گفتش که خیلی طرف باید آدم بیکاری باشه که بشینه راجع به بهشتی بودن و جهنمی بودن یه کسی صحبت کنه. او با من نیست، اون رو قیامتشه. اما من که اینجا پای گفتار این فرد نشستم یا کتاب این فرد رو در دست گرفتم، من این گونه برداشت میکنم. میگه آقا من منظورم این نیست. اگر من اینجا برای اهل بیت و تفسیر روایی ارزش قائل نبودم، منظورم این نیست. معلومه منظوری که در ذهن شما شکای نداریم. آنچه که شما بیان میکنی و آنچه که از شما صادر میشود در گفتار و قلم، اون میتونه نشاندن یه چیزی باشه. حالا شما منظور دین نبوده، نیت دین نبوده، خواستت یه چیز دیگه، اونو ما قضاوتی نداریم. از این جهته که گاهی اوقات ممکنه ما پرهیز کنیم از این که اسم بیاریم، گاهی اوقات هم نه اسم میاریم، ولی الان به ما ربطی نداره که آقای سروش، آقای اقبال، آقای شریعتی، اینا عاقبتشون چی میشه، جهنمی هن، بهشتی هن، چقدر جهنمی هن، چقدر بهشتی هن. ما داریم که آقا این کتاب چاپ شد. تازه امثال شریعتی خودشون پایان عمرشون متوجه شدن که خیلی حرفاشون رو باید خلاصه یکی درست کنه. حالا ما به این که بعدن بازشی شد کنه، میگیم آقا این جمله مفهومش اینه. میدونید که سالهاست یک مؤسساتی را افتاده تاریخ شفاهی رو مینویسه، میگه آقا یه چیزایی رو ما در جریان نیستیم، ولی پرسجو میکنیم، خبر میگیریم از آدمایی که شاهد ماجرا بودن. حالا اونا دیگه بالا پایین خواستن بگن خودشون میدونن، ولی از قول اونا درمش. یه آقایی است به نام آقای حسین مهدیان. ایشون الان یه فرد نسبتاً جا افتاده یا مثلا سال خورده است. من ایشون از سالها پیش میشناختم، ولی چند جلسه که باشون گفتگو کردم یادمه که اولین جلسه ای که با ایشون صحبت کردم یک اردوگاهی بود یا یه غذاخوری بود بیرون از شهر تهران، فکر کنم تو مسیر فشم اونجا ها بود. به ایشون گفتم که آقا این داستان نامه آقای شریعتی و وصیت آقای شریعتی به آقای محمد رضای حکیمی چیه؟ حالا شاید شما ندانید، من میدونستم اون موقع که اینو پرسیدم که آقای دکتر شریعتی زمانی که ممنوع شده بود سخنرانی‌هاش در حسینی ارشاد، تو خونه آقای حسین مهدیان سخنرانی میکرد و اونجا یه جلسه های مخفیانه ای داشتن به اصطلاح. ایشون گفت اتفاقا اون نامه مشهور که بعد از سالها منتشر شد تو خونه ما رد و بدل شد، که شریعتی وصیت نامه ای می نویسه و تجلیل میکنه از آقای محمد رضای حکیمی نویسنده که وصی من، به اصطلاحی که من میگم، متنش توی اینترنت هست، وصی من آقای محمد رضای حکیمی است که هر نوع دخل و تصرفی میتواند در کتابهای من بکنه و نوشته های من رو از ایرادات خالی کنه. آقای مهدیان این رو تعریف میکرد، حالا یه جای دیگه گفته باشه، نوشته شده باشه، من نمیدونم، ولی اونو من از خود ایشون شنیدم. ایشون گفت بعد از شریعتی ما در ساختمان خیابان زمرد، اگه اشتباه نکنم که الان بوستان کتابه، گفت اینجا یه اتاقی دادیم به آقای محمد رضای حکیمی که بنشینه و کتاب‌های شریعتی رو در واقع از اشتباهات خط بزنه. ایشون میگفت خانواده دکتر شریعتی دیدن استقبال از کتاب‌های شریعتی زیاده و شروع کردن به منتشر کردن همون کتاب‌های قبلی، و عملاً آقای محمد رضای حکیمی دید که به اصطلاح، حالا شاید به تعبیری که ایشون گفت، کارش بیهوده است. نقل‌های دیگه‌ای هم در این زمینه گفته می‌شود که مثلا به آقای محمد رضا حکیمی گفتن، آقای محمد رضا حکیمی این جمله رو گفت، اونا اینجوری برداشت کردن، یا یک جمله دیگه ای که آقای محمد رضا حکیمی این جمله رو گفت ولی مثلا جمله مقبول نیست و پذیرفته نیست. به هر حال ما به بهشت و جهنم کسی کاری نداریم. این که گاهی دوستان مثلا وقتی آدم متن رو میخونه میگن آقا یعنی منکر مهدویت، یعنی منکر امامت، ببین من نمیدونم منکر چیست و چه چیزی را قبول داره. من این جمله رو میخونم میگم آقا این جملهش این معنا رو میده، شما معنای دیگری برداشت کنی، معنای دیگری رو توضیح بده، جمله دیگری میآوری که اینو رد کنه، بیاور ببینیم اون قدیمی تر یا این قدیمی تر. ولی به هر حال الان کسانی که زنده هستن مثل آقای عبدالکریم سروش هر روز به تعبیر خودشون نظریاتشون فربهتر می شود، از نظریات قبلیشون ممکنه عدول کنن. حالا ما میگیم بابا این نوشتهشو که از کسی پس نگرفته، ردم نکرده، نگفته منم اشتباه کردم، حالا دیگه من چیکار کنم دیگه؟ پس بغض و کینه ها و عشقهای عجیب و غریب را دیگه آدم نمیتونه جواب باشه. یه تعداد جلساتی آقای دکتر محمد اسدی سخنرانی میکرد، چند جلسه نقد آقای شریعتی کرد. ما رفتیم یه جا، یه نفر برگشت گفتش که شنیدم آقای اسدی از بزرگان سخن میگه. گفتم دیگه حالا من بزرگ و کوچیکشو نمیدونم، فعلا که داره نقد نظریه میکنه دیگه. این رو داشته باشیم که اگر ما باز دوباره کسی اسم آوردیم از الان تکلیفش روشن باشه. ما نمیگیم بهشتیه، نمیگیم جهنمیه، نمیگیم خوبه، نمیگیم باطله. اما این که گاهی نام آورده میشه برای اینکه شما فکر میکنی این حرفا ماره دانشگاه نمیدونم کجا هک چی چیه، نه آقا همین آقایی که داره تو مسجد شما سخنرانی میکنه همین فکر رو داره، متأ دقت نمی کنی که ببینی چه جوری داره حرف میزنه، کجا رو میزنه و چی میگه. خب حالا نمونه ای هم باز امروز عرض میکنم از یکی از این مشاهیر. اینجا بودیم که اکثر دانشمندان امروزین شیعه این سخن رو رد میکنن، اکثرا، و میگن وجه تحدی قرآن ظواهر لفظی و ادبی قرآن نیست. پس چیه؟ میگن خود قرآن نفرموده فعتو به صورت مثلهی بلاغتن، نفرموده فعتو به صورت من مثلهی فصاحتن ادبن. ظاهر معنای کلام اطلاق است، یعنی ناظر به وجه خاصی از تحدی نیست. تون شد دوباره میگه اطلاق داره این کلمه، این تعبیر تخصصیش، قرار شد هر جا تون شد بگی. اطلاق داره، یعنی نگفته از وجه بلاغت، از وجه فصاحت، نه اطلاق داره. فعتو به صورت مثله، وقتی اطلاق داره یعنی در همه وجود. این قیدی که اینها میزنن نه در خود قرآن هست نه در تعابیر اهل بیت مفسران قرآن. خب شامل اون هم میشود، حالا بهش میرسیم، اما خیلی فرق میکنه تا شما بگی بلاغتن و فصاحتن تا بگی من جمیع الجهات، که او وقت به یه معنایی در برابر اون تحدی که حالا ما اثبات میکنیم و راجبش صحبت میکنیم اصلا بلاغت قرآن و فصاحت قرآن به حساب نمیاد. این سخن متکلمین سنی و برخی از شیعیان هیچ دلیلی نداره، گفته میشه دیگه. اکثر دانشمندان شیعه وجه تحدی را در هدایت و علوم قرآن معرفی میکنند. ما یه تعبیری داریم تحت عنوان کمالات قرآن که قبلا عرض کرده بودیم در این مجموعه جلساتمون، انشالله یه خورده تکالیف تخصصی تر میدیم راجع به کمالات قرآن، تکالیفی خواهیم داد. بچه چشه؟ آها، امروز بچه واکسن زده که شرایط اینجوریه. والله فکر کنم تو مهد کودک داریم جلسه
آخرین مبحث این بود که اکثر متکلمین چه بچه تحدی تو
اکثر دانشمندان شیعه وجه تحدی رو در هدایت و علوم قرآنی میدانن. اصل تحدی رو میگن، اصل تحدی اینه، بقیه وجوهی که گفته میشود کمالات قرآن. قرآن دارای کمال بلاغت است، کمال انذار، کمال تبشیر، کمال تفصیل. سلام علیکم. کمالات قرآن بسیار، اما وجه تحدی قرآن، وجه اساسی تحدی قرآن به هدایت و علوم قرآن است. پس اگر قرآن میگه یه سوره بیاریم مثل این سوره ها، یعنی یه سوره بیاریم اللحاظ تازگی، سبکش، ادبیتش، علمیش، هدایتیش، بطونش، معانی بلندش، از همه وجوه قابل عرضه در برابر قرآن باشه. پیغمبر میگوید اگه توانستید چنین کاری بکنید من نبوت خودم پس میگه. اگه راست میگید بیارید اینجوری، اگه نمیتونید هیچ. تحدی قرآن یعنی یه سوره بیارید که روح شناسیش، معاد شناسیش، پیشگویی‌هاش، تاریخ‌گویی‌هاش، قصص قرآن. شما میدونید انجیل تقریبا هیچی قصه نداره، ولی تورات یه داستانهایی داره. یه هماوردی همه جانبه. اگه شما یه چیزی بیاری که وزنه، مثلا فبأی آلاء ربکما تکذبان سوره الرحمن رو داشته باشه ولی هیچ معنایی نداشته باشه، هماورد نداره. اگر شما یک سوره بیاوری که معجزه بودن قرآن را ما باید در سه مطلب بهش توجه کنیم، یعنی جلوه معجزه بودن قرآن با توجه به این سه مطلبه. یه بزرگواری که مباحث توحیدی رو خیلی وارد بود میگفت معارف توحیدی قرآن از شق القمر بالاتره، منتها برای کسی که بفهمه و درک کنه. ببخشید، مرده زنده می کند. از چی؟ اون علم از کجا باید بجوشه؟ هر هفته علم امام عصر علیه السلام افزون می شود. از کجا؟ از قرآن. از قرآن، همین قرآنی که بعضی از ما رواخانیمون هم توش ایراد پیدا میکنه. از قرآن. قرآن یه دریای عجیبیه. یک، پس ما میخوایم بگیم وجه اعجاز قرآن رو با توجه به این سه نکته باید ارزیابی کرد. درس ناخواندگی پیامبر. این که پیامبر درس ناخوانده بودن مسلمه، قرآن و تاریخ. پیامبر انقدر بسیط و درس ناخوانده بودن که سال ششم هجرت میشه سال چندم بعثت؟ بله، سال ششم هجرت میشه سال چندم بعثت؟ چند سال تو مکه تشریف داشتن؟ چند سال تو مدینه؟ 13. یعنی در چند سالگی؟ 50 و به پیامبر گفته می شود تو داستان صلح حدیبیه، میگن اگر ما قبول داشتیم که شما پیغمبر خدایی، که اصلا این داستان ها نبود، و اگر ما نام خدای متعال را قبول داشتیم که بسم الله بگیم، که این دعواها نبود، پاک کنید. امیرالمومنین علیه السلام میگن یا رسول الله، من بیادبی می دانم که نام شما رو پاک کنم و نام حق متعال رو. پیغمبر 56 ساله‌ای که 6 سال از هجرتش گذشته نمیتواند، یعنی تعبیر ظاهری رو داریم میگیم، مقام و عظمت و معارف پیغمبر رو الان توجه داریم بهش، نمیتواند کلمه رو پیدا کنه و دست بذاره روش. میگه علی جان نام من رو نشان بده، انگشت من رو اونجا بذار، من رسول اللهش رو پاک کنم. این پیغمبر کلامی آورده که نهج البلاغه جرعه ای از این کلام است، صحیفه سجادیه جرعه ای از این کلام است، معارف توحیدی امام رضا جرعه ای از این کلام است، دریای علم مواج موسی بن جعفر جرعه از این کلام است و علمی که امام زمان علیه السلام هر هفته در قلبش افزون می شود و موجی تازه می زند جرعه های جدیدی از این کلام است. علوم اهل بیت از قرآن است، حقیقت علم اهل بیت از قرآن صادر می شود و نشأت پیدا می کند. این کلام را کسی آورده و کسی بیان میکنه که در 56 سالگی اسم خودش رو نمیتونه تو نامه پیدا کنه. این معنای درس ناخواندگی پیغمبر. ب دو، پس این شد وجهی از وجوهی که اگه آدم توجه کنه به عظمت این قرآن. وضع مکه و وضع عربستان اون زمان، وضع اسکندریه، وضع تمدن یونان، اینا وضع خوبی بوده، ولی وضع عربستان بسیار اسفناک بود. اصلا اینا از فضای تمدن فاصله داشتن. علت اصلیش هم این بوده که اصلا کسی با یه بیابان بیاب و علف بدون زراعت کاری نداشته. همه لطف الهی بر اینها این بوده که یه عده‌ای دوست می‌داشتن که یه ایامی بیان طواف کعبه کنن. در اون زمان 17 نفر با سواد بودن تو کل مکه. اینا برای چی با سواد بودن؟ وقتی می‌خواستن تجارت بکنن نیاز داشتن که یه خورده دو تا حساب کتاب بلد باشن، یه چیزی بپرسن، یه چیزی بهشون بگن، یه حدی سواد یاد گرفت. مردم بومی اصلا نیاز به سواد احساس نمی کردن. تو پرانتز، وضع مدینه باز بهترم مکه بوده. چرا؟ تو مدینه یهودی بودن، کتاب داشتن، سخن داشتن. بالاخره چهار نفرشون باید بعضی از اینا رو یاد می گرفتن برای مردم می گفتن. تو مکه که هیچی و هیچی. توجه کنیم مختصات به عزت پیغمبر. مستشرقین برای اینکه این مطلب رو ضعیف کنن دائم دو تا سفر رو از پیغمبر پررنگ میکنن. چرا؟ میخوان بگن پیغمبر از شهر رفت بیرون آموزش دید. پیغمبر که تاجر نبود که حالا آموزش ببینه، همراه دوبار دو تا کاروان شد، دوبار از مکه رفت بیرون، اومد نهایت چند ما طول بکشه. کار دیگری که میکنن میگن بالاخره پیغمبر با تورات و انجیل آشنا شده، تورات و انجیلی وجود داشته، پس یا کسانی به پیغمبر یاد داده اند تورات و انجیل را، یا پیغمبر به هر ترتیبی به تورات و انجیل دسترسی داشته. از جمله نکته هایی که راجع به پیغمبر بدانیم، حالا شاید اینو مجزا نشود گفت ولی ذیل همین دو نکته که تا اینجا گفتیم، پیغمبر یتیم بوده است. یتیم بوده یعنی چی؟ یعنی دلسوزی به تعبیری که ما میگیم، سرپرستی که او رو بخواد آموزش بده کسی نبوده. اونم تو اون جمعیت و تو اون زاد و ولدی که بوده است، کی بیاد به پیغمبر رسیدگی کنه؟ بره به پیغمبر مطالبی را یاد بدهد که حالا پیغمبر بیاد بگه. نکته سوم که چه بسا به یه معنای مهمتر از این دو نکته اوله برای توجه به عظمت قرآن و معجزه بودن قرآن، این است که با فرض این که پیغمبر درسی از یونان و آتن گرفته باشه، با فرض اینکه پیغمبر تورات و انجیل را در دست داشته باشه، چجوریه که پیغمبر حرفهایی میزنند که تا هزاران سال بعد از پیغمبر هنوز حقانیت اون حرفا اونجوری که باید و شاید درک نشده؟ هیئت بطلمیوسی به چی میگن؟ شما هیئت بطلمیوسی چیه؟ جهان پوست پیازی، که همه دنیا را مانند یک پیازی که شما میل میفرمایید اینجوری میزنید میده شیرین میشه، مثل پوست پیازی میبینن. همه افلاک به این صورت دیده میشود و تحلیل میشود. تا سالها پیش هنوز هیئت بطلمیوسی، بگذاریم از اینکه الان هنوز هیئت بطلمیوسی در بعضی از جاها توضیح داده میشه، ولی دیگه چون توهین به برخی مراکز میشه نام نمیبره، هنوز تدریس میشه. چجوری پیغمبر در اون زمان اصلا با فرض اینکه اینا دستش بوده یه حرفهایی زده که امروز حقانیت اون حرفا خودشو نشون میده؟ تو قرآن یک جور، تو اخلاق یک جور، تو ارتباطات خانوادگی یک جور، تو اهمیت علم و دانش یک جور، تو نگاه به زن و مرد یک جور، تو مسائل اجتماعی و ارتباطات اجتماعی یک جور، توی جنگ یک جور. چی وضعیه؟ پیغمبر اگر قرار بود تو دو تا سفر چند ماهه درسی بیاموزه، خب باید یه توحیدی بگه که توحید یونان و آتن باشه. توحید پیغمبر کجا؟ توحید یونان و آتن کجا؟ نهایت سخن افلاطون این است که بابا همه چیز تو جامعه شراکتیه، ببخشید زن و شوهرم شراکتیه، بی خودی کسی احساس ملکیت نکنه. خب پیغمبر اگر آموخته این مکتب باشه باید یه حرفو بزنه. نهایت شما بگو پیغمبر یه خود خلاقیت داشته باشه دو تا جملهشو عوض کنه، اصلا از مبنا متفاوت سخن پیغمبر. برای کسی که بداند و بفهمد. اینو جلوتر بهش میپردازیم که چرا تأکید میکنیم. یه لبنانیه به نام یوسف در حداد، خب حالا درش نمیدونم چیه این وسط، ولی یوسف در حداد این آقا میگه من 20 سال رو مشترکات قرآن و تورات کار کردم. در واقع پرحجم ترین کاری که تحقیقی و تألیفی انجام شده از جانب مخالفان قرآن و خاتم الانبیا برای چی؟ اثبات وامگیری پیامبر و اسلام از دیگران کار یوسف در رهد داده. کتاب داره تحت عنوان القرآن والکتاب. تو مقدمه کتابش میگه من میخوام اثبات کنم که قرآن از تورات اقتباس شد و در واقع تورات به زبان عربی برگردانده شده، شده قرآن. پیغمبرم یه اضافاتی اینایی بهش افزودن، یه تغییراتی دادن، بنابراین قرآن استمرار توراته. پس اسلام شعبه ای از آیین یهوده. دین خودش چی بود؟ نه دیگه، دین خودش مسیحی بود. اگه بتونه وصل کنه اسلامو به یهود، یعنی ما دین حقیم، دین آخریم. این کتاب 3 محور داره در 3 جلد. محور 1 ادیان و کتاب‌های آسمانی موجود عربستان قبل از اسلام یه مشترکاتی با قرآن و اسلام داره. همینجوری چه جوابی به یه جلدش داده میشه؟ یه جلد اینو حرف زده، شما یه جواب بدین در حد 2 خط. میگه ادیان و کتاب‌های آسمانی موجود عربستان قبل از اسلام یه مشترکاتی با معارف قرآنی و اسلامی داره. ما هم رد نمی‌کنیم. یه مشترکاتی وجود داره. خب 2 مواضع پیامبر اسلام در برابر تورات و کتاب‌ها و ادیان آسمانی در دوران مکه و مدینه تطوراتی داشته، تغییراتی داشته. چی میخواد از این بگه به نظر شما؟ آفرین. یه وقتی پیغمبر دیگه جا افتاد، دیگه اون وامگیری های از توراتش تغییر کرد. همینو تو یه خط میتونین جواب بدین؟ دیگه خب میگه ادعا نمی کنیم ولی هستیم. در واقع یکی از جوابهایی که میشه داد اینه که ببخشیم این تغییرات و تطورات که شما میگی بیان کن، ما اصلا ببینیم از این تغییرات با فرض وجود اون تغییرات اصلا اون نتیجه دیدم قبیگیری حاصل میشه. تازه اگر توانستی اون تغییرات و تطورات را اینجوری بیان کنی، در حالی که به نظر میرسه مبانی سخن پیغمبر هیچ تغییری نکرده. یعنی پیغمبر انبیای گذشته را تصدیق کرده اند، این تطوری درش نبوده. با یهودیان گفتن با ما همراهی کنید، مدارا کنید، اذیت نکنید، اگه اذیت بکنید حالتون جا میاد، اذیت کردن حالشون جا اومده. 3 قرآن معارف تورات را در بخش‌های عقاید، فقه و تصوف به زبان عربی ترویج کرده است. قرآن معارف تورات را در بخش‌های عقاید، فقه و تصوف به زبان عربی ترویج کرده. تصوف. یوسف حداد کشیش بوده و تلاش کرده سالها که بتواند این فرضیه خودش رو اثبات کنه. دوازده فصل رو به اثبات سخنانش اختصاص داد. راجب اصل دیدگاهش، اصل این که به اصطلاح در 12 فصل بیان کرده که 12 فصلش هم اینجا داره، در 12 فصل بیان کرده مثلا شرک ورزی اعراب با جوهره توحید، این یه فصله. اینجا ذیلش اومده این مفاهیم کلی را مصادیق براش آورده که اثبات بکنه که یه همچین چیزایی محقق شده است. یوسف حداد اومده تحلیل کرده، گفته یه دوره از مکه مختص بعثت تا هجرت به حبشه بوده، بعد اینجوری بوده، بعد اینجوری بوده، دیگه من جزئیاتشو براتون نمیگم، اتفاقایی که توش افتاده و بیان کرده. بعد از بیان این 12 فصل میگه خیلی خوب، اسلام زبان دیگری است از یهود، پیامبر ادعا کرده است برای نبوت و قرآن ترجمه تورات. کاری که کرده اینه که نیامده صراحتاً نبوت پیغمبر رو رد کنه. علتش چی بوده به نظرتون؟ آها، جامعه موضع تندی بر علیهش میگرفت و این عملاً بایکوت میشد. ولی تلویحاً همین کارو کرده دیگه، تلویحاً نبوت پیغمبر رو رد کرده. در پاسخ به او کسان بسیاری آمدن نوشته هایی دارن و جواب هایی دادن. ما برخی از جواب های یوسف در رحداد را در پاسخ به این روی کرد میخوایم بیان کنیم. خب اگر ما ببین، ما الان فرد او برامون خیلی مهم نیست، این که ما بر این دیدگاه دلائلی داشته باشیم که استقلال قرآن و نبوت پیامبر را از همه ادیان نشان بده، ضمن این که برخی از مشترکاتی که خود قرآن از اونها نام برده از رو هم ما منکر نمیشویم. الان اگر تا اینجای بس روشن نظم ذهنی دارین، من شروع کنم مواردی از پاسخهای به این نوع نگاه رو توضیح بدیم. کدوم نگاه رو میخواییم پاسخهاش رو جواب بدیم؟ خب این یه نمونه از این مجموعه است. چه دیدگاهی داره که ما میخواییم جواب بدیم؟ اسلام ترجمه عربی یهودیت است و نبوت خاتم الانبیا یک ادعاست. در ذیل چی داریم این بحث رو میگیم؟ ذیل بحث تحدی. ارتباطش با بحث تحدی چی میشود؟ در تحدی در مقابل قرآن کسانی قرار دارند که میخواهند بگویند پیغمبر آموخته آتن و یونان و یهودیان و مسیحیان است و قرآن برگرفته از تورات و مسیحیت، انجیل، چیزی اضافه نداره. روشنه؟ اللهم صل علی محمد و آله.